کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب امروز مثل که
بله آخرین برنامه سال 2019 هست.
سال 2019. بله. خب اجازه بدید که من ادامه بدم این کتاب مقالات ده خدا. رسیدیم به چرند پرند شماره 18 که احتمالاً 19 امروز من میرسم بخونم. بقیه رو میذاریم برای بعد از تعطیلات که امیدواریم به همه خوش بگذره.
خیلی ممنونم.
با اجازه.
خواهش میکنم.
چرند پرند از شماره 22 روزنامه سور اسرافیل، پنجشنبه پایان ذیحجه 1325 هجری قمری، صفحه 6 تا 8. مکتوب. آخر یک شب تنگ آمدم. گفتم ننه. گفت هان. گفتم آخر مردم دیگر هم زن و شوهرند. چرا هیچ کدام مثل تو و بابام شب و روز مثل سگ و گربه به جان هم نمی افتند؟ گفت مردشور کمال و معرفتت را ببرد با این حرف زدنت که هیچ به پدر ذلیل شده ات نگفتی از اینجا پاش و آنجا بنشین. پانویس یعنی در هر کار و گفتار و کردار شبیه پدر هست. ادامه من. گفتم خب حالا جواب حرف مرا بده. گفت هیچی، ستاره من از اول مطابق نیامد. گفتم چرا ستاره تان مطابق نیامد؟ گفت محض اینکه بابات مرا به زور برد. گفتم ننه، به زور هم زن و شوهری می شد؟ گفت آره. وقتی که پدرم مرد من نامزد پسر عموم بودم. پدرم داراییش بد نبود الا من هم وارث نداشت. شریک الملکش میخواست مرا بیحق کند. من فرستادم پی همین نامرد از زن کمتر که آخوند محل و وکیل مرافعه بود که بیاد با شریک الملک بابام برد مرافعه. نمیدانم ذلیل شده چطور از من وکالت نامه گرفت که بعد از یک هفته چسبید که من تو را برای خودم عقد کردم. هرچه من خودم را زدم، گریه کردم، به آسمان رفتم، زمین آمدم، گفت الا و ولا که تو زن منی. چی بگویم مادر؟ بعد از یک سال عرض و عرض کشی مرا به این آتش انداخت که الهی از آتش جهنم خلاصی نداشته باشد. الهی پیش پیغمبر روش سیاه بشود. الهی همیشه نان سواره باشد و او پیاده. الهی روز خوش در عمرش نبیند. الهی که آن چشمهای مثل ازرق شامیش را میر غضب در آرد. پانویس ازرق شامی از سرداران عمر ابن سعد در واقعه کربلا. ادامه متن. اینها را گفت و شروع کرد زار زار گریه کردن. من راستی راستی از آن شب دلم به حال ننم سوخت، برای اینکه دختر عموی من هم نامزد من بود، برای اینکه من هم میفهمیدم که عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان بستند، برای اینکه من هم ملتفت بودم که جدا کردن نامزد از نامزد چه ظلم عظیمی است. من راستی راستی از آن شب دلم به حال ننم سوخت. از آن شب دیگر دلم با بابام صاف نشد. از آن شب دیگر هر وقت چشمم به چشم بابام افتاد ترسیدم، برای اینکه دیدم راستی راستی به قول ننم گفتنی چشماش مثل ازرق شامی است. نه تنها آن وقت از چشمهای بابام ترسیدم، بعدها هم از چشمهای هرچه وکیل بود ترسیدم، بعدها از اسم هرچه وکیل هم بود ترسیدم. بله ترسیدم، اما حالا مقصودم اینجا نبود. آنها که مردند و رفتند به دنیای حق، ما ماندیم در این دنیای ناحق. خدا از سر تقصیر همهشان بگذرد. مقصودم اینجا بود که اگر هیچ کس نداند، تو یک نفر میدانی که من از قدیم از همه مشروطه تر بودم. من از روز اول به سفارت رفتم، به شاه عبدالعظیم رفتم، پای پیاده همراه آقایان به قم رفتم، برای اینکه من از روز اول فهمیده بودم که مشروطه یعنی عدالت، مشروطه یعنی رفع ظلم، مشروطه یعنی آسایش رعیت، مشروطه یعنی آبادی مملکت. من اینها رو فهمیده بودم. یعنی آقایان و فرنگی مآب‌ها این مطالب را به من حالی کرده بودند. اما از همان روزی که دست خط از شاه مرحوم گرفتند و دیدم که مردم میگویند که حالا دیگر باید وکیل انتخاب، وکیل تعیین کرد، یک دفعه انگار میکنی یک کاسه آب داغ ریختند به سر من، یک دفعه 33 بندم به تکان افتاد، یک دفعه چشمم سیاهی رفت، یک دفعه سرم چرخ زد. گفتم بابا نکنید، جانم نکنید، به دست خودتان برای خودتان مدعی نتراشید. گفتند به از ژاپن گرفته تا پتلپورت همه مملکت ها وکیل دارند. پتلپورت، ژاپن همون ژاپن، پتلپورت تلفظی است از پترزبورگ، نام قدیم لنینگراد، پایتخت سابق روسیه، و آن نزد عامه یکی از دورترین فاصله های مکانی شمرده می شده است و پتلپورت در تداوم عوام یعنی تا مسافتی بس دور. ادامه مد. گفتم بابا والله من مرده، شماها زنده، شما از وکیل خیر نخواهید دید، مگر همان مشروطه خالی چطور است؟ گفتند برو پی کارت، سواد نداری حرف نزن، مشروطه هم بی وکیل میشد. دیدم راست میگویند. گفتم بابا پس حالا که تعیین میکنید، محض رضای خدا چشمانتان را وا کنید که به چاله نیفتید، وکیل خوب انتخاب کنید. گفتند خیلی خوب. بله گفتند خیلی خوب. چشمهاشان را هم وا کردند، درست هم دقت کردند، اما در چه؟ در عزم بطن، پانویس یعنی بزرگی شکم، کلفتی گردن، بزرگی عمامه، بلندی ریش، زیادی اسب و کالسکه. بیچاره ها خیال می کردند که گویا این وکلا را می خواهند بی مهر و وعده به پلوخوری بفرستند که با این صفات آپوچی از هیکل آنها حیا کند و مهر و رقعه دعوت مطالبه نکند. پانویس مهر اینجا توسعاً اجازه نامه‌ای که مهر شده است، آپوچی هم یعنی دربان. ادامه مد. باری حالا بعد از 2 سال تازه سر حرف من افتادند. حالا تازه میفهمند که 74 رأی مجلس علنی یک گرگ 40 ساله را از برلن دوباره کشیده و به جان ملت میاندازند. حالا تازه میفهمند که 60 رأی چندین مجلس انجمن مخفی پدر و پشتیبان ملت را از پارلمان متنفر می نماید. پدر و پشتیبان ملت منظور شاه اون زمان است. ادامه مد. حالا تازه میفهمند که مهر مجلس زینت زنجیر ساعت می شود. حالا تازه میفهمند که روی صندلی های هیئت رئیسه را پهنای شکم مفاخر و دوله، رحیم خان چلپیانلو و مؤید العلماء، مؤید العلماء و الاسلام و لذین پر می کند. و 4 وکیل حسابی هم که داریم، بیچاره ها از ناچاری 4 روی قالی روماتیسم می گیرند. حالا تازه می فهمند که وکیل باشی ها هم مثل دخو خلوت رفته، در عدم تشکیل قشون ملی قول صریح می دهند. خلوت رفتن یعنی در جلسه محرمان حضور یافتن. حالا تازه می فهمند که شأن مقنن از آن بالاتر است که به قانون عمل کند و از این جهت نظامنامه داخلی مجلس از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مقنن یعنی قانون گذار. حالا تازه می فهمند که وکلا از 3 به غروب مانده مثل بچه مکتبی های مدرسه همت هی باید مگس بگیرند و مثل 25,000 نفر اعضای انجمن بنگ هی چرت و پینکی بزنند تا جخت 1 به غروب مانده تلفن صدا کند که آقای وکیل باشی امروز مهمان دارند و می فرمایند فردا زودتر حاضر شوید که ایران از دست رفت. اینها را مردم تازه می فهمند، اما من از قدیم می فهمیدم، برای اینکه من گریه های مادرم را دیده بودم، برای اینکه من می دانستم اسم وکیل حالا خاصیت خودش را در ایران خواهد بخشید، برای اینکه من چشم های مثل از رب شامی بابام هنوز یادم بود. اینها را من می فهمیدم و همه مردم هم حالا اینها را می فهمند، اما باز من الان پاره چیزها می فهمم که تنها اعضای آن انجمن 60 می فهمند. جواب از اداره: اولا من ابدا با عقاید شما 1 هم همراه نیستم. ثانیا امروز سوء ادب نسبت به وکلای مجلس خرق اجماع امت است. خرق اجماع یعنی مخالفت با گروهی از مردمان، یعنی اجماع امت را نپذیرفتن. برای اینکه هرچند موافق شریعت ما و مطابق قوانین هیچ جای دنیا هم نباشد، اما امروز بقال‌های ایران هم می‌دانند که وکیل مقدس است. یعنی وقتی آدمیزاد وکیل شد، مثل 12 امام و 14 معصوم پاک و بیگناه است. ثالثاً چطور می‌شود آدمیزاد مسلمان باشد، سید باشد، آخوند باشد، حاجی باشد، صاحب ریش و کوپال باشد، از همه بدتر به قرآن هم قسم خورده باشد؟ آن وقت مثلا به قول بابا گفتنی محض حسادت یا حرص یا نعوذ بالله محض قولی که به وکیل باشی در انجمن 60 داده باشد، پاش را توی 1 بکند که این 2 علمدار آزادی و 5-6 وکیل بیغرز را از مجلس بتاراند. نه، من ابدا با خیالات شما همراه نیستم و هیچ بقال ایرانی هم با خیالات شما همراه نیست. چرا؟ برای اینکه من نمیتوانم دین 120 وکیل معصوم را گردن بگیرم. برای اینکه من نمیتوانم گناه 120 بنده های مؤمن، مقدس، امین و بیگناه خدا را بشورم. همون گناه های خودم را مرد باشم جواب بدهم، به 70 پشتم هم بس است. بله، عقیده من اینجور چیزهاست و عقیده تمام شیعیان پاک هم از همینجور چیزهاست. اما من متحیرم. در صورتی که محمد ابن یعقوب کلینی در اصول کافی و محمد ابن علی ابن موسی ابن واقعی قومی در کمال الدین و تمام النعمه و سید مرتضی در شافی و محمد ابن الحسن طوسی در کتاب الغیبه و فضل ابن حسن تبرسی در اعلام الوریا و علی ابن عیسی اربلی در کشف اللغه و ملا محمد باقر مجلسی در 13 بهار و در 13 بهار و حاجی میرزا حسین نوری در نجم ثاقب و سایر علما در سایر کتب صریحا می نویسند که وقتی خداوند عالم 313 نفر بنده مؤمن مقدس و شیعه خالص امین در دنیا داشت، حضرت حجت ظهور خواهد کرد. آنویس دانشمندانی که اسامیشون آورده شد، فقهای تراز اول شیعه امامیه و کتابهاشون از امهات و اصول کتب امامیه است. ادامه مد. پس چرا ما شیعیان خلص، ما منتظرین ظهور فرج و ما گویندگان وجل فرجنا و فرجهم زودتر سعی نمی کنیم که 193 نفر هم دعا نویس، عشرخان، رمال و جزوه‌کش برای این 120 نفر وکیل حالیه که داریم بیفزاییم که به محض ورود به مجلس همه معصوم و امین و بیگناه بشوند و عدد اصحاب بدر که 313 نفر است کامل بشود، که بلکه ما هم درک زمان سلطنت حقه را بکنیم، بلکه ما هم چشممان به جمال انوار امام زمانمان روشن بشود، بلکه ما هم 4 معنی عدالت را گذشته از مطالعه در کتاب در خارج هم ببین. چند تا توضیح در پانویس. فرج به معنی گشایش و وجل فرجنا و فرجهم یعنی تعجیل و شتاب کن در گشایش کار ما و گشایش ایشان. عشرخان، عشر یعنی 10 از قرآن. قاریان هر روز شاگردان را 10 سبق می‌دادند. جزوه کش، حامل جزوه های قرآن، آنکه 30 در مجالس عزا آرد و تلاوت کند. ادامه من. اما حالا که تازگی ها می شنوم یک فصل هم به قانون اساسی زیاد می شود که وکالت از روی قانون قرآن 2 به پسری برسد و 1 هم بنا به قاعده الضرورات و طبخ المحظورات خرج مهمانی موکلین بشود، خدا کند که بشود، ما چه حرفی داریم؟ اما اضافه کردن آن 193 نفر هم از همان جنس که گفتم لازم است. امضا دخول. الضرورات و طبیح المحظورات یعنی در بایست ها و ضرورت ها ممنوعات را مباح و روا می سازد. کرن پرند شماره 19. از شماره 23 روزنامه سور اسرافیل، پنجشنبه 12 محرم 1326 هجری قمری، صفحه 6 و 8. قبل از این مکتوب با عنوان ادبیات اشعاری به ترکی آمده است که رجوع کنید به مجموعه اشعار ده خدا. مکتوب از یزد. اینجا جمعی از حاجی ها انجمن کرده گفتند حالا که الحمدلله مشیر الممالک هم مشروط شده، خوب است ما هم بعد از این محض دل او هم باشد هفته 1 جمع شده در اصلاحات مملکتی صحبت کنیم. از جمله در همان مجلس قرار گذاشتند که بعد از این شبی که فرداش حمام می روند کمرشان را زفت و زرده تخم مرغ بیندازند که توی آب خزینه سست نشود. زفت سمق قیرمانندی که از درخت سنوبر حاصل شود و با مالیدن آن بر روی پارچه و چسباندن بر سر یا عضو مورد نظر کچلی یا بیماری های پوستی را درمان کنند. ادامه بد. همه با هم متعهد شده ریش داده ریش گرفتند، الا یک نفر از این حاجی ها که گفته این خرج زیادی با صرفه تجارتی نمی سازد. بعد هم گفته است آب حمام کر است، با اینجور چیزها نجس نمی شود. در هر صورت چه درد سر، با مقصود انجمن همراهی نکرده است. حالا همه ی حاجی ها پاشان را توی یک کفش کردند که او مستبد است. او هم سخت ایستاده که همه ی اهل انجمن کافرند، برای اینکه از حرفشان همچو برمی آید که آب کر پیش از تغییر لون و طعم و رایحه نجس خواهد شد. باری حالا که هر دو طرف محکم ایستادند، اینها به حاجی و اتباعش میگویند مستبد، او هم به اینها میگوید بابی. اما علما حق را به طرف حاجی دادند، مخلص که کارها خیلی شروع است. کر حد شرعی پاک بودن آب غیر جاری است و آن مقدار آبی است با 3.5 در 3.5 حجم، به شرط آنکه رنگ و بو و مزه آن نگردیده و تغییر نکرده. بابی پیرو سید علی محمد باب توسعاً به معنای بیدین. ادامه مطلب. دیروز هم مشیر الممالک در انجمن گفته است که اگر بشنوم در تهران یک مو از سر قاتل فریدون زرتشتی باد برده، امر می کنم همه علمای یزد حکم جهاد بدهند که هرچه پرویز هست و هرچه حاجی محمد تقی مازار هست و هرچه هم زرتشتی است، همه را مسلمان ها در یک شب بکشند. باری نمیدانم دیگر چه بر سر داریم، خدا خودش خیر کند. چیزی بر سر داشتن یعنی حوادث و وقایعی در انتظار و سرنوشت خود داشتن. مکتوب از سمنان. اینجاها الحمدلله ارزانی و فراوانی است. اگر مرگ و میر نباشد یک لقمه نان رعیتی داریم، میخوریم، میپلکیم. مستبد هم میانمان کم است، همه من مشروطه ایم. راستی جناب دخو، مشروطه گفتم یادم آمد، الان درست یک سال آزگار است که ما عمیدالحکما را به وکالت تعیین کرده ایم. در این مدت هی روزنامه مجلس آمد، هی ما باز کردیم ببینیم وکیل ما چه نطق کرده، دیدیم هیچی. باز هم آمد، باز هم تجسس کردیم، دیدیم هیچی. نه یک دفعه، نه 10 دفعه، نه 100 دفعه. آخر چند نفر که طرفدار عمیدالحکما بودند و از اول هم آنها مردم را وادار کردند که ایشان را ماها وکیل کنیم، سر یک چلو کباب شرط بستند که این هفته نطق خواهد کرد. از قضا آن هفته هم نطق نکرد. هفته دیگر شرط بستند، باز هم نطق نکرد. هفته دیگر باز هم همینطور. آن یکی هفته باز همینطور. چه درد سر بدهم، الان 6 ماه تمام است که هی اینها شرط میبندند، هی باز میبازند. بیچاره ها چه کنند؟ دیگر از مال پسند، از جان آسی. بیچاره ها می ترسم آخر هر چه دارند سر این کار بگذارند و آخرش مثل رعیت های لشکرنشا به روی نان تمارزو بمانند. لشکرنشا از توابع رشت در شمال شرقیان، تمارزو یعنی نیازمند، آرزومند، محتاج، حسرت زده. ادامه. حالا آکبلایی، شما را به خدا، اگر در تهران با ایشان آشنایی دارید بهشان بگویید محض رضای خدا برای خاطر این بیچاره ها هم باشد، می شود دو کلمه مهمل هم که شده مثل بعضی ها به قالب زد. استغفرالله، گویا باز مخالف با عقاید بقال های تهران شد. باری من والله از بس دلم به این بیچاره ها سوخت، میخواستم خودم به تهران بیایم و از ایشان ملاقاتی بکنم، اما خدا یک انصافی به حاجی امین و زرب بدهد که نمیدانم چه دشمنی با ما بیچاره سمنانی ها داشت که 50,000 تومان ایزن 2000 امین و سلطانی به روزها و یونانی ها پول داد که بیل و کلنگ برداشته بیایند راه ما را خراب کنند. والله بالله پیشترها اسب، الاغ، گاری، درشکه، کالسکه زمستان و تابستان از این راه می رفت و می آمد، اما حالا فیل هم نمی تواند از توی این باطلاق ها در بیاید. باری زمستان که گذشت انشاءالله در تابستان برای دیدن ریش سید علی هم شده به تهران می آیم، اما حالا که زمستان است، هرچند در تابستان هم دره و ماهور و چاله و گودال خیلی هست، اما باز چرا، هرچه باشد تابستان چه دخلی دارد؟ جواب از اداره: عزیز من، از چانه زدن مفت چه در می آید؟ به قول تهرانی ها پر گفتن به قرآن خوش است. آدم که پر گفت از چشم رو می افتد، به دهنها می افتد. سرشناس می شود، خدایی نکرده اگر یک اتفاقی بیفتد، آن وقت هم به قول شاعر علیه الرحمه زبان سرخ سر سبز می دهد برباد. مگر حاجی علی شال فروش، آقا شیخ حسین علی، مشتی عباس قلی نانوا، حاجی حسین علی و ارباب جمشید اینها وکیل نیستند؟ مگر اینها تا حالا یک کلمه حرف زدند؟ هر وقت اینها که گفتم حرف زدند، من هم شرط میکنم جناب امید الحکما هم به زبان بیایند. یکی هم آیا ببینم از حرف زدن دیگران چه فایده‌ای برده ای که این یکی مانده؟ فرضاً او هم حرف زد. یک دفعه خدای نخواسته طرفدار قوام در آمد. یک دفعه هواخواه جهانشاه خان شد. یک دفعه ولایت رشت را ایالت کرد. خدا خودش کارها را اصلاح کند. خدا خودش مشکل خیلی از کار همه بگشاید. خدا خودش از خزانه غیبش یک کمکی بکند، اگر نه از سعی و کوشش بنده چه می شود؟ از حرف زدن ما بنده های ضعیف چه برمی آید؟ مکتوب از تبریز. 20 روز بود که مجاهدین از دو طرف سنگر بسته و با هم مشغول زد و خورد بودند. یعنی اولش اینطور شد که کله شتر قربانی را روز عید مجاهدین شیخ سلیم بردند برای شیخ سلیم. میر هاشم با مجاهدینش از این مسئله متغیر شدند که چرا برای میر هاشم نبردند. باری 10-20 روز بود که دکانها بسته بود، 10-20 نفر هم از طرفین کشته شد، اما الحمدلله زود به خیر گذشت. حالا قنسول گفته است که برای این کشته ها اگر در مملکت ما بود مجسمه از طلا می ریختند. حالا که شما ندارید از مفرق بریزید، برای اینکه اینها شهید مشروطند. مردم هم بعضی قبول کردند که برای این کار دفتر اعانه باز کرده پول جمع کنند، اما بعضی زیر بار نمی روند، برای اینکه می ترسند این پول ها هم برود پیش اساسیه انجمن گلستان. باری از هر جهت امنیت است، یک نفر مستبد هم در تبریز پیدا نمی شود. الحمدلله همه مجاهدند. مکتوب از رشت. از حسن مراقبت حضرت مستطاب اشرف ارفع والا شاهزاده حکمران به حمد الله کار و بارها خوب است. آب از آب تکان نمی خورد. از همه جهت امنیت است. فقط این روزها اعضای حکومت گرفت کرده لغت فرانسه به معنی اعتصاب دست جمعی و دست از کار کشیدن. دست از کار کشیدند و سخت ایستادند که ما لباسهای شب آخری سنی حضرت را که در حین گرفتاری پوشیده بود جدن میخواهیم، برای اینکه اینها وصله لوتی است. ما نمیگذاریم این وصله ها دست نامرد بیفتد. باری حالا که تا پای جان هم ایستادند تا چه شود؟ وصله های مزبور از قراری که قلم داد شده یک صوب یل مخمل گربهی، یک چارقد گارس و یک صوب هم چادر نماز قوس قزح است. اما آن وکیلی که آمد تهران مشروطه را درست کرد، از آنجا دوباره آمد به رشت مشروطه را خراب کرد. قول داده که همین دو سه روزه به تهران رفته باز مشروطه را درست می کنم و وصله های شما را هم حکمن از نظمیه می گیرم یا می دهم حاجی معصوم، قبض رسیدش را می فرستم یا این آنها را با پست ارسال می کنم. دیگر شما چه کار دارید؟ شما مستحق وصله هاتون باشید.